بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع نقش رسانه در فرهنگ عمومی، ششم آبان ماه 93، شهرستان فراشوند.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها عدد ما احاط به علمک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان. تسلیت و تعزیت عرض میکنم فراز رسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله و یاران فداکارش به خدمت شما. خب همونطور که مشخص فرمودن، ما قرار در رابطه با نقش رسانه در کنترل و مدیریت مردم صحبت بکنیم و کاری که امروز دشمن علیه ما ترتیب داده و داره به ما حمله میکنه خود باز بکنه. این بحث بسیار مفصلیه. من فقط چون این یکی از ابزارهای جنگ نرم دیگه، خب دانشگاه یک درس رو تعریف کردیم به عنوان جنگ نرم. من 16 جلسه 2 ساعته اونجا دیگه درس میدم، فقط بحث جنگ نرم. اینم یکی از ابزارهای جنگ نرم تازه. حالا توی یک ساعت یک ساعت رو ما تقریبا واقعا نشدنی جمع کردن ماجرا. من فقط در تیترا رو خدمتون میگم، برای هر کدومم یه دونه دوتا مصداق میارم تا مشخص بشه. ببینید، ما آدم ها مثل هر موجود دیگه مثل هر سازه، هر ساختاری، من عوض میخوام صدام خورده گرفته است، یه انقدر سخنانه تدش رفت بالا. من صبحم که رسیم فیلم زودتر میرسیم اینجا، میتونیم یه گلوی تازه بکنیم. بگیم نه نشد، جاده رو گفته بودن 170 کیلو نوزه نگفت بودن. آره ماست میریختی توی یه داره تجه کرش گرفته میشه. خدمت شما عرض بشم که مثل هر ساختاری، هر سازه عقلانی، یه ورودی داریم، یه آنالیزور داریم، یه خروجی داریم. شما همین کامپیوتر هم که نگاه بکنی می‌بینید یه سری ورودی اطلاعات و اینفورمیشن داره. شما از طریق USB اطلاعات می‌ریزید توش، از طریق CD اطلاعات می‌ریزید توش، با کیبورد اطلاعات می‌ریزید، با صفحه کلید دکمه رو می‌زنید، تایپ می‌کنید، یه اسم رو اطلاعات وارد میشه، یه سری کارا روش انجام میدید، عکسی رو وارد کامپیوتر میکنید، با فتوشاپ کار میکنید، فیلمی رو وارد میکنید، چون تدوینش میکنید و هزاران هزار کاری که میشه با این کامپیوتر انجام داد. بعد تبدیل میشه به یه چیز آماده. حالا که آماده شد میخوای خروجی بگیرید، چیکار میکنی؟ رایت میکنی رو CD، چیکار میکنی؟ میریزی رو فلشت، چیکار میکنی؟ همین مونیتور الان خروجی کامپیوتر منه، خروجی دیگه افتاده اینجا. خب وقتی اینا میبینیم انسان هم همینطوریه. مثل هر ببین هر سازه، هر چیزی که سازمانی افتوشه، کارخونه هم همینه. ماده اولیه میاد توش، یه کاری روش انجام میده، میده بیرون، میشه ماده خروجی. پس خروجی بستگی به دو تا چیز داره: یک، چی وارد کردی؟ دو، روش چیکار کردی؟ ما اگر امروز میبینیم یه سری خروجی های نامطلوب داریم تو کشورمون، داریم میگیریم یه سری رفتارهای نامطلوب. حالا این توی بحث فرهنگی شما میخوای بگی حجاب، توی دعواها خشونت و قمع کشی و نمیدونم خرسگیری توی خیابون و نمیدونم این چیزها رو دارید میبینید. یک مسئله، حالا بحث این اسید پاشیه این داستانا نیست، یه جنگ روانی بسیار حساب شده است. و اگر نماینده حقوق بشر کشورم توی گفتگو ویژه خبری گفت، من مطمئن نیستم، بنده میگم برای خیلی واضحه که کاره چیه و چه جریاناتی داره این مطلب پیش میبره، خیلی واضحه. حالا بخشا در مورد همین هم صحبت میکنم، ببینید یه نمونه که چجوری انتخاب شده، چرا این شهر انتخاب شد، چرا این زمان انتخاب شد، همه اینا حساب کتاب داره. مثل هزار ناهنجاری دیگه‌ای که توی کشورمون من و شما میبینیم، اینا همش نتیجه و بازخورد اینه که باید ببینیم تو مخ مردم چی رفت، این مردم چه تحلیل و تجزیه و ترکیب و آنالیز روش انجام دادن، شد چی؟ تموم شد. آدم آدمیزاد انسان در زبان عرب میگن سه تا معنی میده. یکی میگن از نسیان میاد، یعنی فراموشی. آدم اصلا ویژگیش اینه که چیه؟ فراموش میکنه خیلی چیزا رو. یا آدم یه عزیزی از دست میده، اگه این داغ تا ابد بخواد درش زنده تازه اونه که میمیره، که یادش میره. انسان برخی میگن از انس میاد، دوست داره ارتباطات اجتماعی داشته باشه، ولو اگر تو خونه تنها نشسته باشه از طریق شبکه های اجتماعی وصل شده باشه. سوم میگن انسان از نوسان میاد. نوسان یعنی انسان واقعا داره در حال نوسان، میگی تو بین رفیقاش نشسته داره جوک میگن میخندن، شاده شادن، یه اسمس براش میاد، یه هویی بلند میشه، شور شورش میرده میریم آقا چی شد، یه خبر بدی داشته. اصلا میبینی به 10 ثانیه آدمی که داشته میخندیده یه هویی تبدیل میشه آدمی داره گریه میکنه. خیلی انسان نوسانات روحیش زیاده. این انسان رو میشه کنترل کرد. ببین من مدیر از رسانه‌ام دانشگاه درس میدم. خب همون اول ترم اول همون عزوخم اول ترم به دانشجو میگم ببین اگر شما فکر میکنید مدیریت رسانه یعنی اینکه شما میخواهید بیا اینجا مدیر یه رسانه‌ای بشی مثلا، اشتباه میکنید. این هم هست، ممکنه شما یکیتون هم مدیر رسانه بشه. منتها بحثی که باید داریم اینه که عزیز من، ما تو اینجا داریم یاد میگیریم که چطور انسان‌ها با رسانه مدیریت میشن. شماها خیلیاتون فکر میکنید آزادید، فکر میکنید آزادید. انسان‌ها تو دنیا از اصول ما آزادن، توهم آزادی دارن، در حالی که شدیداً دارن کنترل میشن توسط رسانه‌ها. حالا رسانه یعنی هر چیزی که بتونی برسونی. یه موقع رسانه با ویدئوه، یه موقع رسانه با موبایل، یه موقع رسانه دیگه، یه موقع از تراکتی که پخش میشه، یه هواپیمایی میاد کاغذایی رو میریزه روی شهر، رسونده یه مطلب، هر چیزی بشه باشه چیزی رسون. یکی از معروفترین اینا ماهواره هست. حالا چند وقت به قولی از اسم دجالواره دارم رو استفاده میکنم، من یا ماهواره یا چاهواره اصلا هر چی بخواید بشه. اون یه ابزاره، باید ببینید توش چیه. متوجه شدید؟ باید ببینید توش چیه. تو مملکت خودمون بزرگترهای درس قشنگ یادشونه، حتی خیلی سن زیادی هم لازم نداره. ما چیز ویدیو ممنون، ویدیو برمشون مردم بعضی قاچاق میگرفتن میذاشتن توی بخچه یا باشه که میبردن این برون بر. آقا حالا با ویدیو چی نگاه میکردن؟ هیچ. فیلم هندی، یه فیلم هندی نه، فیلم شعله رو 50 بار میشستن نگاه. فیلم فارسی قبل انقلاب رو برداشتن میبردن، خیلی هم گرون بودا. طرف مثلا میبینید ما 8000 تومن 9000 تومن درآمدش بود، میرفت 70000 تومن ویدیو میخرید. یعنی قشنگ حقوق 10 ماه خودش رو میداد برای یه ویدیو. اولین ویدیو فیلم کوچیک بود، به تاماکس میگفتن. بعد یه فیلم جدیدی که میمد فیلم بزرگ شد، کلیات ضرر کردن اساسا. خب چی شد بعدش؟ اومد الان مثلا چی شد؟ وسایل شبکه‌های جدید اومد، ماهواره‌ای اومد. اصلا نقاط مرزی ما که از قدیم میگرفت تلویزیونش، از قدیم ما پدرمون نظامی بود، خیلی شهرهای مختلف چرخیده، ما شهرهای زندگی میکردیم، 13-14 تا کانال تلویزیونی رو آنتن تلویزیون اون این آینه میگرفت. بعضا فامیلا ها میومدن خونه، اون مثلا تعجب میکردن، خیلی جالب. تا هم یکیشون رو میذاشتی پا تلویزیون میرفتی، میومدی میدی زده همون کانال ها، ببینید چی ها فلان اینا. ماجرا یه چیز دیگه است. اگر همین نکته که اینجا اول تو جمله اول اشاره شده، جنگ روانی، برای مردم درست تبیین بشه، اون ابزار زیاد مهم نیست. یه بار تو اون حرفتو با ویدئو میزنی، با حرفتو با ماهواره میزنی، یه بار الان اصلا من چیزی به شما میگم، من خبر بهتون میدم، الان امریکایی کار کردن تو کانادا، آزمایشش انجام دادن، جوابم گرفتن. چیه؟ آقا موبایلا قرار چیز بگیره، ماهواره بگیره. یعنی همینجوری اصلا بچه داره راه میره، رایگان ها نمیخواد، یه نرم افزار رو موبایل نصب میشه، انبازش رو میگیره موبایل، همینطوری ماهواره پخش. خب دیگه حالا میتونی بریم مثلا چیکار کنیم؟ بریم دونه دونه گوشه موبایل ها چک کنیم، سرم میره زیر لحاف قایم میشه ماهواره. آقا مگه همین الان با لاین و وایبر و واتساپ و کوفت و زهرمار و اینستاگرام این چیزا داره کار میکنه؟ میاد کسی ازش میپرسه داره کجا کار میکنی؟ همین الان من بورس هستم میگم دوره ماهواره هم دیگه داره میگذره. الان اومده تو همین نرم افزار موبایلی دارن یه کاری میکنن هر کسی شخصی تر و فردی بتونه نگاه بکنه، لازم نمیشه یه تلویزیون باشه 5 نفر آدم بشینن. اینا ابزار برای این چیزن که آدما رو از هم جدا کنن. این باید از مأنوس بودن اجتماعی گرفته بشه بره تو مأنوس بودن انتزاعی، اونسی بگیره با کسایی که هیچ‌وقت نمی‌بینیدشون، الزاما از هم دورن. شبکه‌های اجتماعی داره این کار میکنه خیلی قصد. اصلا می‌بینی سخیف‌ترین و زشت‌ترین و بدترین کلیپ‌ها فیلم‌ها می‌بینه از طریق این نرم‌افزار موبایلی داره کلیپ‌ها داره پخش میشه. زشت‌ترین اصلا تصاویر کاملا مستهجن زننده، حرفای جوک‌های نمی‌دونم چیا که واقعا تمام ارزش‌های دینی رو ربی می‌ده. اگه مردم ما آموزش نبینن در مقابل عملیات روانی شدن، من به شما بگم ماهواره رو هم جمع بکنید هر روز یکی چیزی بگید. این عین حرف رهبریه. شما میگه که نمیتونید دور مملکت سیم خاردار بکشید. گوش کنید، نمیتونید دور مملکت سیم خاردار بکشید. بله با جریانات سازماندهی شده باید برخورد کرد، در اون هیچ شکی وجود نداره. الان آقا چند نفر اومدن اسید پاشیدن تو سر صورت چند نفر؟ خب چه موقعی بوده؟ ما نزدیک میشیم به محرم، محرمی که هدفش امر معروف و نهی از منکر بود. دو، بعد از اون دو سه نفری که توی تهران و شهرهای دیگه آمرین امر معروف و نهی از منکر، اینا در واقع مورد ضرب و شتم و حتی شهید خلیلی اصلا شهید شد، خب قرار گرفته، ما یکی نباید اینا دفاع بکنه؟ یه قانون میخواست تو مجلس تصویب بشه، حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر. خب اینم داشته باشی. سه، نگاه کنی نکاتو، سه، چه اتفاقی افتاده؟ ایران چند وقتیه به طرز عجیبی تعداد ورودی های توریست ها به ایران زیاد شده. خب تو اینا برنامه جاسوسی سرویس های امنیتی غربی هست، اما اون مثلا چند درصد مگه اینا جاسوس هست؟ همشون که جاسوس هستن میان ایران. اصلا تعجب میکنم، به خدا من با اینا انقدر صحبت میکنم، اصلا طرف میاد ایران وقتی باش صحبت میکنی اگه دیدید بپرسید، توریست یه جای دیدید انگلیسی بلد بیارید بهش بگید که آ تو قبلا نظر در مورد ایران چی بود، فکر میکرد ایران چجوریه، آیا همون دیدی اگه دفعه اولت اومد ایران، اگه دفعه اولت واقعا فکر میکرد ایران همین چیز بود. چیزایی بهتون میگن اصلا شاخ در میاد. یارو میگه من فکر میکردم الان یا آدمی هم چه اهل هیجان بودم، فکر میکردم الان میام وارد یه کشوری که آدم میخورن. طرف سنی بود، با من صحبت کرد، یکی از این بچه دانشجوی ما در رشته آورده بود با شما صحبت میکرد، میگفت من یه هفته است تو ایرانم یکی از من نپرسیده تا دینت چیه. گفتم دست شهادتم به ما چه، مگه ماها میپرسن تو خیابون که دینت چیه؟ میگفت من فکر میکردم اینجا مثلا اهل سنت تیکه پاره میکنن. حرفا چیه بابا، مزخرفات چیه؟ از لج رفته بوده دیده یه شینه رفته جلو ایستگاه پلیس، چلو کلانتری رفته بوده نماز خونده بوده تو پیاده رو. میگم رفتم چه انداختم جلوی پیاده رو، تو پیاده رو شروع کردم نماز خوندن. نماز اولم تموم شد، پلیس اومد گفت آقا اینجا مسجد هست، خورده جلو تا قبر اونجا. گفت بچه شیاس کتا بگی هنی شد اون گوشه نماز رو. و گفت تو خواهی اینجوری به تو کلانتری نماز بخون، چه خوب نیست تو پیاده رو داری نماز بخون. یعنی دقیقا گمانش بوده که پلیس بخواد اینو بگیره. یک تبلیغات به خدا اصلا. من چون چند جای دیگه گفتم این آقای مارکز باربر و این صندلیتون خوده بلش کن نشست بعد نمیخواد خوبه بلش تکون نمیخوری نه هیچی نشه فوقش میخواستیم ملت میخنده میبله چه توفیقی از این بهتر که خلقی رو بخندانی. آقای مارکز باربر اومده بود ایران با آقای تاگور. آقای تاگور فیلم میکر تهیه کننده معروف هندیه، فیلم سازه. یه همایشی بود تهران، اینا اومده بود ما با هم داشتیم می‌رفتیم توی همایش برای سخنرانی. بعد من وسط نشسته بودم، آقای مارکز باربر سمت چپ من نشستین، تاگورم این طرفم نشسته اشتباه نکنم. سر پل کریم خان ما رد کردیم، سر پل کریم خان کسی که رفت دیگه مگر آمریکا پرچم بزرگی رو دیواری زده دانوی توی اصلا زیرش زده و بعد این تا نگاه کرد گوه oh my god این امریکایی هم هست مارکز باربر. بعد بهش توضیح دادم ببخشید بهش خطر سقوط داره میگه بر این تا پرچم بهش توضیح دادم، گفتم ما اینو مرگ بر میفرستیم بر جنایت های شما. این مرگ یعنی دقیقا به اون هواپیمایی که زدید، مرگ به اون بمبای اتمی که زدید. من بعد خیلی خوشش اومد، گفتم ما مردم تو اونش که فوش نمیدیم، که ما داریم به دولت شما فوش میدیم، به سیاستتون فوش میدیم و واقعا هم وارده، این مرگ وارده، بعد فوش رو داد. بعد گفت منم نظرم همینه، گفت ما داریم خراب میکنیم دنیا رو. و ایشون میگفتش که به خدا قسم اینو به حساب مردم آمریکا نذید، یه مش صهیونیست دارن آمریکا رو میچرخونن. حتی تو سخنرانی هم که انجام داد، اینقدر تو سخنرانیش دیگه این صهیونیست رو گنده کرد، من مجبور شدم برم یه خورده تلطیف کنم فضا رو. گفت ما مردم آمریکا امکان نداره از دست صهیونیست‌ها بیان بیرون برسیم. گفت چنان ما رو خرمالمون کردن. بعد این تاگور دینی که نه هندو بود چی بود، چنان ما نشسته بود و یه برگشی چیزی گفت خیلی جالب، گفت من باورم نمیشه شما تو مملکتتون پول داشته باشید. پول من باورم نمیشه شما تو مملکتتون بزرگ راه داشته باشید. میگو من فکر کردم با الاغ این ورون ور میری تو ایران، شوخی نمی کنم، من ناراحت شدم. بعد میگو من باورم نمیشه ما با یک زن توی ماشین نشستیم، اون جلوی مترجم بود جلو نشسته بود، من باورم نمیشه با یه زن. بعد اون خیلی هم چیز بود، تیپ من جیگول میگول بودن اینو. بعد گفتش که من باورم نمیشه، گفتم خوبه جلو نشسته، موارد دیگه‌اش هم داریم تو. به راننده گفتم مال جای بود که اینا ده بچه هم گفتم اینو سر بعد از داری ببرشی جردن و بالا حالا بفرم چه خبر. حالا این مترجمه تا ساعت 12 شب با اینا بود، اینا که میخواستن برن هتلشون، اینم تاکسی میگیره میره خونه‌شون. شغلش بود پول میگرفت، خب شغلش بود. حالا نکته که وجود داره اینه که چرا این اتفاق افتاده، حجمه رسانه‌ای که به مردم غرب واقعاً، یعنی اونا ایران این شکلی میشناسن. حالا این توریستایی که اومده بودن ایران تو این 6 7 ماهی که خیلی زیاد شد آمار اومدن توریست، اینا برمیگشتن کشورشون تو واتساپشون این شبکه‌های اجتماعی شده و یه جای آسیه جون خونه اونا میشه دیگه. برشن چیکار میکنم، گفتن آقا اینا دروغ به ما گفتن، اینقدر باحال ایران که نگو. یکیشون که خیلی مورد خاصی بود، خیلی هم سر و صدا کرد، این عکسایی که از ایران گرفته بود گذاشته بود یه جا دوربینش که در میاره سرباز میاد انتظامی جلوش، این دیگه من دیگه گرفتم ببرم بخورنم. بعد نگاه میکنه سربازش میگه عکس از من میگیری؟ سن اینا رو دونه دونه توی سایتش نوشته بود، میگفت چقدر مردم مهمون نوازن ایرانی‌ها، چقدر خوش برخوردن. خب ببینید این اثر داشت. حالا شما یکی از شهرهایی که بیشترین توریست تو مملکت ما میاد کجاست؟ اصفهان، شیراز، ایناست دیگه، درسته؟ اصفهان خیلی توریست میره، شاید مقصد اول خیلی از توریستا همون اول میان اصفهان، از اصفهان میان شیراز. اینجوری تو این ماجرا اسیدپاشی کجا انجام میشه؟ اوکی. بعد خبری که رسانه‌های اونوری زدن چی بود؟ آیا اسیدپاشی به توریست ها هم صورت خواهد گرفت؟ این عین تیترشون بود. جالب بهتون بگم سر همین موضوع اسیدپاشی تو کل دنیا هست، تا مملکت خودم قبل اینم چی؟ بوده. چنان اینا عملیات روانی رسانه‌ای کردن، من به شما میگم تو این چند وقت تعداد زیادی از توریست‌ها سفر خوشم ایران لغو کرد. ببین شما چه پدر سوخته های طرفی، اونجا آدم هفت خط شیش تون چیکار میکنه؟ یک نکنی نه امر معروف نهی از اون که قانون بشه تو کشورشون. به وقتش ای محرم داره میاد، هفته احیای امر معروف نهی از منکر اصلا ببین نگر میداره با یکی چند تانشون میزن. اینا استاد این کاران، فوق تخصصشو دارن، استاد این کاران. شما فکر کردید وقتی صحبت از عملیات روانی و جنگ روانی میشه ما مردم باید آماده باشیم؟ الان یه خبری پخش شد تو از لار چقدر از استان فارس اومدن زنگ زدن. مشت چی هم بتون نشون بدم، عکس این دختر خانم از طریق واتساپ اونورا اینجور نرم افزارها پخش شد این طرف دار. یه دختر خانمی که دهانش و چشم چپش رو دوختن با نخ دوختن. آقا چی بود خبر؟ ببین به من زنگ زدن و اولین تماس هم که با من گرفتن از همین لار گرفتن، قشنگ یادم، گفتن آقا 70-80 تا وهابی اومدن دارن چیکار کنن؟ دخترای شیعه رو میدوزن، میبرن مثلا این بلا سرشون میاد. این تلفن تموم شد، تلفن بعدی از کجا بود؟ از اردبیل بود. آقا چند تا وهابی اومدن دخترای شیعه همین عکس بود. اون یکی کجا زنگ زد؟ از اونور، از اونور. نگاه کردم عجب، از کل مملکت دارن زنگ زدن برای اصل عکس مال کجاست؟ اندونزی. یه دختر اندونزیایی که تو سعودی‌ها این برخورد باش کردن تو کشور خودشون. چرا؟ چون مخواسته بلند بشه گفته یا عیسی مسیح. گفتن تو مشرک. حالا یه شکلی می‌کنیم شبیه عیسی بشه روی صلیب. چون یه حضرت عیسی چشم چپشو طاعون کردن، دهنت هم می‌دونن که از اون دیگه اسم عیسی روش اولاغ هم دیگه سعودی‌ها. بعد آره ببین اون اومد اینجا چیکار کرد؟ یه رعب و وحشتی چیکار کرد؟ به وجود آورد تو جمع. مردم هم حالا یه خبر نکته، این خبر رو پخشش با کیه؟ تولیدش با اوناست، پخشش با کیه؟ آدم های نادان که خیلی هم از وهابی ها بعدشون میاد، شاید محب اهل بیت هم هستن، اما چون بلد نیستن، دقت کنید، بلد نیستن فرون عمل درمان. این خبر که جا افتاد، داعش حمله کرد به عراق و گفتن داعش داره میاد، رسیده به 18 کیلومتر کرمانشاه، 18 کیلومتر مرز ایران. ببین رعب و وحشت کاشته شد تخمش. بعد به یک بار همون وهابی‌ها دارن میان. بعد داعشی‌ها خودشون رو عمدن چجوری نشون میدن؟ کار رسانه است اینا. عکس که میخوان بگیرن، این عکساشونه که میذارن تو اینترنت. چرا این کارو میکنن؟ میدونستید خیلی از سرای بریده‌ای که اینا دست میگیرن، بهتون بگم خودشون اون سر رو نبریدن. چیکار کردن؟ طرف تیر خورده، جنازه بوده، افتاده، جنازه یک کسی که مرده بوده رو آدم سر بریدن. با این کار چیکار میکنه؟ من بهتون میگم اتفاقی که تو موصل افتاد. من 3 روز پیش عراق بودم، 3 روز برگشتم، اونجا سخنرانی داشتم برای مردم بومی نجف، برای خود نجفی. فکر نکنید مثلا هماهنگیش اصلا هماهنگی دولتی نبود، فکر کنید مثلا سفارتخونه ای را اونا ما رو دعوت کردن از بیت آیت الله معروفی، بعد آیتالله قدرش خدا بیامرز که کار میشه روی حوزه اهل بیت، ما هم رفت مثلا محل سخنرانی هم همونجا. من صحبت میکردم از کسایی که خونه هاشون فرار کرده دادن اومده در نجف، طرف ترک چیز بود، سمت موصل اون برا کرکوک باش، سمت کرکوک، میگفت اسم روستای ما بشیر بود، فامیلی پسر اصلا بشیری بشه بود، بشیر بود، میگفت آقا این داعش جمعه کرد، از قبل انقدر گفته بودن داعش داعش داعش، میگفت مردم روستا فرار کردن. میگم ما مونده بودیم اسلحه دست گرفتیم، گفتیم بابا وایس دیدینا هیچ چی نیستن، و نه این آدم میخوره. همین چی شد؟ موصل اینا چجوری گرفتن؟ موصل با 1500 نفر آدم گرفته بش. چند نفر از شهر فرار کرد؟ 500,000 نفر. یعنی اگه سنگ میزدن اینا مرده بودن. تفنگ هم نمیخواست چی؟ سنگ، با سنگ پرتاب میکرد اینا مرده بودن. توف مینداختن آب اینا رو برده 500,000 تا بالاخره توف بندازی خیلی درست شد. خب آقا داستان سر چیه؟ سر عملیات روانی داد میزدن یه دزده رو، مردم داشتن دنبالش میکردن، این دزده خودش جلو که میدوید میگفت آی دزد، خود دزده میگفت آی دزد، همه جلوتر از دزده منتظر دنبال یکی دیگه میگشتن، همین در میرن. اینا خودشون اومد از تو شهر، خود داعش رو تیر میزدن، میگفتن داعش اومد. تو مرحله اول 150,000 نفر، تو مرحله دوم 350,000 نفر، در مجموع 500,000 نفر هست. اینقدر داعش 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 میکنی میگن 10,000 نفر هم اینا نیستن. 2,000,000 نفر با فتوای آیت الله سیستانی و با هماهنگی که ایران براشون انجام داد، 2,000,000 نفر بسیج شدن تو عراق برن به جنگ. 2,000,000 نفر از 10,000. نگید 2 روزه چجوری آزاد کردن؟ عملیات روانی نه ما هم میکنیم، اونا هم میکنن، بعد بلد بشه مردم، بعد هوشیار بشه. پیامبر که مکه رو چجوری فتح کرد؟ دستور داد همه پیرمردا ریشاشون رو خضاب کن، ریشا رو سیاه کردن، اومدن اون بالای کوه که میخواست مشرک مکه وارد بشن، این مشرکین تا دیدن گفتن اوه اوه ببین پیغمبر چقدر جوان رفت آورده، نیروی نظامی جوان داره، تسلیم شدن. اومدن ای ابو رفیق حسین 70 سالش. یه چیز جالب بتونی آنه، آقا رسول الله خندق جنگ احزاب رو با عملیات روانی با یک نفر نبرد شکست. هوشیاری نظامی پیامبر براتون بگم فیوزای شریف بسوزه. یکی از این یهودی ها اومد مسلمون شد، حالا پیامبر گفت حالا این میتونه جاسوس باشه. هنر اینه که تو بتونی حتی اگه طرف جاسوس هم باشه چیکارش کنی، بازیش بده. ما تو برنامه‌های ضد جاسوسی تو دستگاه امنیتیمون چیکار میکنن؟ بعضی موقع تشخیص میدن طرف جاسوسه، نمیگیرنش، میگن حالا که جاسوس شده اطلاعات غلط بهش بدیم، بزن اطلاعات غلط رو ببره اونا فکر کنن درسته. یعنی چی شد؟ بقیه همون کار اونا میکنن. حالا پیامبر یا این جاسوس یا جاسوس نیست. پیامبر گفت اگه واقعا مسلمون شدی این کاری که بهت میگم برو انجام بده. قرار اینا این بود، گوش کن، این شهره مشتکین اومدن بیرون شهر اردو زدن، پشت مدینه هم به کجاست؟ به بنی قریظه و بنی نذیر و بنی قینقاع، سه تا قبیله یهودی. قرار بر این بود البته دو تاشون اخراج شده بودن قبل از این، قرار بر این بود زمانی که مشتکین از این ور حمله میکنن اونا هم چی؟ از داخل شهر تو خود مدینه زندگی میکردن، از پشت مسلمان حمله کن. حالا همه مسلمان ها اومدن ریختن دم خندق، کسی نیست توی شهر، اومدن لب شهر وایستادن، انگار که بریم دم عوارضی وایستیم، دم پلیس را وایستیم. اینجوری پیامبر فرمود که میری به مشرکین خودتو معرفی میکنی، میگی من یهودیم، تو هم میشناسی. این حرفی که میزنم اینه. رفت چی گفت؟ رفت اونجا به ابو سفیان گفتش که آقا داستان اینه، من از جنگ میترسم، حالا سر جنگ و اینجا چیزا رو هم ندارم، خب میخوام جلوی جنگ و اینجا رو بگیرم. خب یعنی چی؟ خب بذار بهت بگم، این رؤسای قبایل ما میگه من خودم جهودم، یهودیم، با پیغمبرش، با این پیغمبری که عرباست از شما هاست بستن اینا با هم، اینا قرار با هم بستن، شما هم حمله کنید اینا حمله بگی نمی کنن. حتی قرار بر این شده سه نفر از شما رو هم از بزرگان شما رو هم گروگان بگیرن بدن به پیغمبر، که دیگه یاران شما به خاطر رؤسای عشیره و قبیلتون جرأت حمله نکنن. گفت واقعا؟ گفت آره. بدرگ الان میخوای حمله کنم، حمله نکن، از من گفتن، خداحافظ. شد بلند شد رفت پیش رؤسای قبیله خودشون، اونو که میشناسنش. چه گفت؟ من که برای شما آشنا بودم، بس خواهی خبر بهتون بدم، من رفتم تو سپاه مشرکین، ببین چی شده، اینا همشون قریشی هن، گوشت همو بخورن و سخون همو دور نمیندازن، برنامه اینا، اینا با پیغمبر با هم بستن که به بهانه حمله جنگ که شروع شد بتازن به ما یهودیه بدبخت، کل اموال ما رو به هم بین هم دیگه چیکار کنن؟ قسمت بکنن. حتی نشون به اون نشون این که بخوان قسمت کنن، ما اگر اونا حمله کنن ما حمله بکنیم، اصلا اونا حمله شون ایزایی علکیه، ما این وسط گیر میفتیم. من یه پیشنهاد دارم. گفت چه پیشنهاد؟ گفت بیا بهشون بگیم سه تا از بزرگان شما بیان این طرف بین ما تا با هم بجنگیم. اگه راست میگید واقعا هر جنگید، یه گردان بفرستید این وقت. گردان هم نمیخواد، سه تا ابو سفیان و ابو کوفت و ابو زهر ما رو بفرستید طرف. ایگو ها راست میگی، خوب راست میگی. اینا بود. آقا پیغام فرستاد برای مشرکین که چی؟ اگه شما واقعا با مایید، سه تا از این گنداتون بیان این طرف. ای ابو سفیان شستش گفت آخ آخ، ای بابا راست میگفته، دیدی گفت سه تا از ما رو میخوان گروگان بگیرن بدن به پیغمبر. آقا بین اینا اختلاف افتاد. اون طرف هم مولا امیرالمومنین خوشگل اومد وسط، داد و مدی که امر ابن عبدالبد پرپرش کرد. خب بعد از اون طرف هم امداد الهی اومد، این باد میزد این شنها رو برمیداشت، اینا سفراشو نمیگرفتن که تو صورتشون نخوره، باد میخورد به این سفرها این شنها میخورد، یک صدای وحشتناکی درست کرده بود. قرآن میگه ما تو دلای اینا وحشت انداختیم، میدونی که از سربازای خدا رعبه، وحشته تو دلای اینا انداختیم. آه تموش، میدونی که ما یه منطقه تو سوریه با اسم قاسم سلیمانی گرفتیم، اومده بودن بگیرن اینا، گفتن قاسم سلیمانی فردا میخواد بیاد اینجا، فرار کردن رفته بودن با اسم یه آدم منطقه رو بگیره. چی شد؟ گذاشتن رفتن. پیامبر دیدید چیکار کرد؟ با یه نفر آدم، با یه نقشه قشنگ، یلو یک جنگی که اونا 10,000 نفر آدم آورده بودن گرفت. مردم باید توجیه بشن تو آخر زمان. چرا؟ چون رسانه کارش عملیات روانیه، رسانه کارش به هم زدن ذهن مردم، دروغ پخش کردن. منتها تابلو نمیاد دیگه، من دروغ گوام که میاد به قول حضرت امیرالمومنین که میفرماد یو خزم میگیره زخم، یه مشی پنجه از چی؟ از حق با یه زخت از باطل پیام زوجان با هم قاطی میکنه، میبینی بی بی سی 10 تا راست میگه 4 تا مثلا دروغ میگه، اون دروغا رو یه جوری میگه تو نمیفهمی، تو اصلا متوجه نمیشی. من مثالی که معاویه سر مردم در آورد و عملیات روانی کرد و مردم رو کشون به جنگ با امیرالمومنین برات بگم، ببین خدا وکیلی جای اون مردم بودی باور میکردی نمیکرد؟ حضرت عباسی کلان رو زن قاضی کن، خدا حواسمون رو جمع بکنیم بابا. معاویه میخواست بعد از عثمان خودش خلیفه بشه، تشخیصش هم بر این بود، نظرسنجی عمومی هم که میکردن عثمان محبوبیتش به شدت کاهش پیدا کرده و دیر یا زود مردم میریزن شورش میکنن، خودش عثمانو کش با همکاری مروان. مروان دختر عثمانو گرفته بود، این رفت آمد داشت. اصلا میدونی یه حضرت وقتی اینا حمله کردن صحابه 600 نفر از صحابه از مصر از جای مختلف اومدن که گفتن ما عثمان نمیخوام، خب بکشیمش اصلا. این دیگه شورشو در آورد. چرا؟ چون خلیفه سوم خیلی از فک فامیلاش گذاشته بود سر کار، این مردم نمیپذیرفت. حضرت علی اومد ریش سفیدی کردن وسط، خب گوش کن، ریش سفیدی کردن وسط، گفتش که آقا نجنگید فلان، نه اینکه رویه عثمان قبول نشه، نه خودش التقاط میکرد، میگفت خلیفه کشی رو باب نکنید. حضرت من ریش سفیدی کرد، عثمان قول داد کاراشو تصحیح بکنه، اصلاح کنه، مردم هم برگشتن. مردم که داشتن رد میشدن یه ماشین پلاک قرمز از کنار اینا رد شد تمام مسیر. حالا الان چجوری ماشین پلاک قرمز نشون دهنده ماشین دولتیه؟ اونجا اون موقع هم یه سری مرکبا بود مشخص بود چیان، اینا داغ داشتن، مهر خورده بودن، اینا دولتیه. اینا هر شهری میرفتن باید رایگان تیمار میشدن. از کنار اینا یه نفر از تو کاخ عثمان اومد بیرون، رفت هم تو سمت مصر، هم داشتن رفتن سمت مصر. یه نفر از تو خود اینا گفت این کجا داره میره، برید بگردینش. اون نفری هم که تو خود اینا گفت از خود این آدمای معاویه بود. آقا گرفتن. گشتن هیچی پیدا نکرد. همون نفر یهو گفت آقا تو کوزه آبش هم بگرد. کوزه سنگین بود اما نگاه کردن توش آب نیست، شنه توش. کوزه رو شکستن دیدن یه دونه برگ کاغذ. باز کردن دیدن عثمان نامه نوشته، آقا این کسایی که اومده بودن اینجا اعتراض تحصن کرده بودن دارن برمیگردن الان سمت تو، حاکم مصر منه. فلانی رو سرش رو بزن، به همانی رو دستش رو قطع کن، اون یکی رو اموالش رو مصادره کن، اون یکی رو فلان، زیرش هم چی؟ مهر خلیفه. اینا گفتن اه؟ ما اومدیم بیخیال شدیم، این باعث شدیم من بکشم که گردن بزن، برگشتن نامرم به ملت نشون دادن. آقا یه شلم شوربایی شد که حضرت علی اومد وسط، نامره گرفت برد عثمان نشون. اینا که دارم بهتون میگم نقل تاریخ اهل سنته. حضرت امیرالمومنین برد نشون داد و گفتش که این چیه؟ عثمان گفت خدا وکیل این خط کاتب منه. گفت پس این چیه؟ گفت اینم مهر خود منه، اما من روحم از این نامه خبر نداره. چی این کار کرده بود سال زیاد؟ مروان که بعدش هم به خلافت رسید ها، مروان این کار کرده بود، بعد یزید به خلافت رسید، اومد چی کار کرد؟ اومده در این برنامه ریخته بودن. بعد حضرت علی برگشت گفتش که به کی شک داری تو خونت؟ یعنی تابلو دیگه، نفر تو خونت دیگه، حضرت علی واضح گفت به تو و امیرالمومنین. حضرت گفت من اومدم نجاتت بدم، من بیرون اومدم که خدا بین من و تو اون دنیا قضاوت بکنه. اومد بیرون. اما به امام حسن امام حسین گفت به لازری تو انصاب الاشراف می‌نویسه. به امام حسن امام حسین گفت نذارید این آدمو بکشن. وایسید. امیرالمومنین که تو جنگای خودش بعدها امام حسن امام حسین استفاده تا جایی که میتونست نمی‌کرد، میگفت اینا فرزندان پیغمبرم باید جانشون حفظ شه. ببین چی شد؟ گفت از جان عثمان فاضل. آقا اینا حمله کردن. امام حسن دیدین که شجاع‌ترین فرزندان امیرالمومنین اون تو که تاریخ نقل کرده آقا امام حسنه. اینقدر این آقا مظلومه، چون مأمور به مجبور به صلح میشه دیده نمیشه شجاعت ازش. تو جمل برید ببینید چی شطور رو پی کرد امام حسن، چنان وایستاد امام حسن مجتبی خونی شد، اصلا لباسش تیر خورد ازش، با تیر کمون تیر زدن بشه. آقا بنی هاشم با خبر شدن که چه نشسته اید، سبت اکبر رو با تیر زدن امام حسن و بنی هاشم از اون بر ریخته. یه شعلم شوربایی شد تو این هیروبیب، دو نفر از تو دیوار و شاید از تو خود قرص از قبل بودن، ریختن سراغ عثمان. زن عثمان رفت دفاع کنه از شوهرش، دستشو گرفت تو سر شوهرش، زدن انگشتش پرید، عثمان هم تیکه تیکه کرد، زن کشتنش.
آقا این ماجرا تموم شد و مردم هم دیدن آقا عثمان کشته شده، حالا دنبال خلیفه میگردن، همه رفتن با کی بیعت کردن؟ با امیرالمومنین. شاید دموکراتیک ترین بیعت انگینه که در مورد خلفا امیرالمومنین، چون مردم خودشون اومدن. عثمانو 6 نفر انتخاب کردن، عمر رو خود ابوبکر انتخاب کرد، ابوبکر تو یک شورای صحیفه انتخاب، امیرالمومنین همه مردم ریختن رای دادن. چنان فشار می‌دادن به حضرت علی، حضرت علی میگه من شونه‌هام فشرده می‌شد. امام حسن و حسین بچه نبودن اون موقع‌ها، سن داشتن. میگه امام حسن و حسین مثلا محافظ بایستادن کسی حضرت علی فشار نیاره، یه مسئولی رو می‌برن محافظا. اینقدر فشار مردم زیاد بود، امیرالمومنین میگه جا بیم جان حسنین کردن. دیدم امام حسن و حسین رفتن زیر دست و پا، گفتم قبول خلافت رو کردن. خوش این چه جوری بود؟ آقا معاویه چند روز بعد روی در دمشق رفت بالا منبر. حالا اینم بهتون میگم، اینم با تاریخ اهل سنت نقل کرده. معاویه اومد پیش عثمان گفت چی شده؟ گفت نمیبینی چی شده دور منو گرفتن؟ عثمان نامه نوشته بود به معاویه که سپاه برام بفرست، فامیلش بود، نسبت فامیل داشت، هر دو تا از بنی امیه بودن، گفت برام سپاه بفرست. معاویه سپاه آورد اما 30-40 کیلومتری مدینه نگه داشت، تو نیاورد. عثمان گفت تو چرا پس سپاه نیاوردی؟ گفت منم ببینم چه خبر اگه لازم بود. گفت من خلیفه ام بهت میگم بردا بیار، من فرمانده تو میگم بردا بیار. گفت انشاءالله برم ببینم چی میشه. گفت به خدا قسم تو میخوای من کشته بشم خودت خلیفه شی؟ یعنی عیناً نفسه همینم شد. آقا معاویه تو شام رفت بالا منبر، ایناشا میخوام بشه. منبر اون موقع رسانه امروز بود، والا ماهواره امروز بود، تلویزیون امروز بود، اونجا حرفشو نمیزدن. منبر رو مردن رفتن بالا وایساد، دو تا چیز رو کرد، یکی از این دسته منبر، یکی از این دسته منبر. از این دسته منبر یه چوبی آوردن بالا، پیرهن پاره پاره خونین بود که بعدها ضرب المثل شد، گفتن چه پیرهن عثمان علم کرده، یعنی یه چیزی میخواد بهانه کن. 10 دقیقه گریه کرد با همین پیرهن، میگفت پیراهن خلیفه شهید گریه کرد. بعد این طرف منبر یه چیزی آویزون کرد، مردم کپ کردن، انگشت بریده شده دست زن عثمان رو نخ کرده بود آورد اینجوریش. آقا شما صحنه رو ببینید چیکار میکنید؟ کپ میکنید. مردم کپ کردن. بعد گفت ای علی از تو 4 سوال دارم. یک، شنیده ایم که حسنین با لباس خونین در ماجرا دیده شده اند. دروغ میگفت یا راست میگفت؟ راست میگفت. اما مردم چه برداشت میکرد؟ 2، نیک به خاطر داریم تو و خلیفه شهید با هم 13 سال پیش رقیب انتخاباتی بودید تو شورای 6 نفره، هر دو تا رفتن به دور چی؟ دوم. عبدالرحمن ابن عوف عثمان انتخاب کرد. نیش به خاطر داریم به دور دوم کشیده شدید، به خاطر لیاقت های خلیفه شهید تو رأی نیاوردی. اینجا شده کنی؟ 3، کسانی با تو بیعت کردن که دستانشان به خون خلیفه شهید آغشته است، همانانی که خلیفه را کشتن بعد از آن آمدن با تو بیعت کردن. 4، علی چرا دادگاه قاتلان عثمان را برگزار نمی کنی؟ خدا وکیلی مردم اینو شنیدن به چه نتیجه رسیدن؟ قاتل عثمان کیه؟ حضرت علی با پسراش امام حسن و حسین. میدونید در اثر این کار معاویه چی شد؟ جامعه اسلامی شد 2 شرطه، علوی عثمانی. سیاسی بود و مذهبی نبود، این دستبندی سیاسیه مذهبی نیست. اصلش که 4 گروه بودن، مثلا 2 گروه چون کمن دیگه نمیگم، همین اصلی اونو که جمعیت داشتن اینا، اون دو تای دیگر هم میگفتن جماعت و روافض، رافضی ها. یعنی بذار بهتون بگم خیلی این نکته جالبی، اصلا یه شبهه بزرگی از ذهنتون برطرف میکنه که این حتی خیلی از اساتید دانشگاه ما کسی که پژوهش کردن هم نمیدونن. ببینید ما 4 دسته موقع جامعه اسلامی بعد از این اتفاق تعریف. 1، کسایی که بهشون میگفتن شیعه و علوی، اینا کسایی بودن، خوب گوش کن، ابوبکر عمر رو قبول داشتن، بعدش هم حضرت علی رو قبول داشتن. بهم گفتن چی اون موقع؟ شیعه علوی. 2، عثمانی، کسایی که شیخین یعنی ابوبکر عمر قبول داشتن و کیو قبول داشتن؟ حضرت علی قبول نداشتن، گفتن حضرت علی قاتل عثمان عثمان رو قبول داشتن. یه عده‌ای بودن میگفتن هر چهار تا اینا خوبه، حالا ول کنید دیگه، شما ناراحت نکنید خودتون. به اینا میگفتن اهل جماعت که اینا کم بودن. یه عده دیگه این بودن اینا هم کم بودن، اینا میگفتن از اول حق با علی بود. یعنی اونا فقط چی؟ چهار نفر که فقط قبول داشتن. الان جالب اون کما زیاد شدن. اونایی که از اول قبول داشتن میگفتن حضرت علی فلان از اول حق بوده، به ناحقی بقیه اومدن سر کار، به اینا میگفتن رافضی، یعنی کافر. جالب بدونید اکثریت سپاه امیرالمومنین کیا تشکیل میدادن؟ نه رافضی ها، شیعه ها، علوی ها، یعنی ابوبکر و عمر هم چی؟ قبول داشتن. خیلی مهم شد ماجرا. امروز نقش فتنه انگیزی مذهبی رو میبینید. معاویه نامه نوشت به حضرت علی وسط جنگ. خیلی جالب، این اگه درک کردید امروز میفهمید ماهواره داره چیکار میکنه. تا ببینیم ما از امیرالمومنین یاد بگیریم باید ببینیم چیکار باید بکنیم. معاویه نامه نوشت، ببین لحن نامه رو چی پدر سوخته نوشت. نوشتش که ای علی، به خاطر داری که شیخین تو را همچون شتران به تناب کشیده بودند و برای بیعت میبردند؟ شروع کرد از جانب اون کارایی که خلیفه اول دوم در مورد امیرالمومنین کردن رو گندش کرد، یعنی بازگو کرد باشه. اینا رو مطلب با لحن بدم استفاده کرد. خب دستت برده دادن برای بیعت، چرا گفت مثلا زبانم لاز زبانم مثل بمانند شطورا که چیکار بکنه حضرت علی در پاسخ؟ اینا نامه ها جواب میدادن دیگه ها، در پاسخ چیکار کنه حضرت علی؟ برداره یه فوشی بده به خلیفه اول، خلیفه دوم، این بشه سند معاویه بیاره کجا پخشش کنه؟ به کیا نشون بده؟ به سپاه حضرت علی نشون بده، بگه با کی دارید می جنگید؟ او شیخین شما رو قبول 70-80 درصد سپاه ریزش کنه. حضرت علی امام معصوم سیاست مداره، حضرت نوشت با اون کار ندارم. این که گفتی داستان مظلومیت من بود. این که آدم مظلوم واقع شود و مایه بد نیست. خواستی خار کنی اما ستودی. هست نامه های نهج البلاغه رو بخونید. حالا نکته جالبش اینه، نوشت آخه به تو چه ربطی داره اصلا؟ تو چی کاری که بخوای در مورد خلفا اصلا صحبت بکنی؟ تو اصلا تو این قد و قواره هستی؟ ماجره بس عوض کرد. امروز چیکار میکنن؟ ببین میان چهار تا فوش میدن، خب که تو برگردی فوش بدی به مقدساتشون، اون فوش و مقدساتشو بردارن ببرن به سنی ها نشون بدن، بگن بیاد اینا بریم بکشیم. دقیقا داره همین کار انجام میده. نقش معاویه بابا دیدید، نقش همون نقش معاویه است، هیچ چیز عوض نشده، فقط به جای منبر معاویه شده ماهواره معاویه. منبر معاویه 10,000 نفر فوقش جلوش میشستن، این ماهواره رو 1,000,000,000 نفر میشنن جلوش. خیلی بدتر و پیچیده تر و سخته. منبر معاویه حرف میزد تموم میشد میرفت، هیچ جا ثبت نمیشد، ضبط نمیشد. این یکی میتونی ریکوردرت هم بزنی، فلشت هم بزنی، ضبط هم بکنی، بری از تو یوتیوب اونم کجا هم برداری بیا نگاه کنی. ماجرا اینجوری شد. آقا چیکار داری؟ 450,000 نفر رو بسیج کرد علیه امیرالمومنین. تو رو خود جمعیت فکر کن، تا 450,000 نفر نقشه تو تاریخ که سپاه معاویه 3 برابر سپاه امیرالمومنین بود تو صفه. حضرت علی این سپاه با این وجود، چون امیرالمومنین یک استاد مبارزه بود، یک استراتژیست عرصه نبرد بود، با 1/3 جمعیت معاویه رو داشت شکار شکست میداد. مرحله دوم عمل زبانش رو شد چی علم کردن؟ قرآن سر نیزه. اصلا امیرالمومنین با عملیات روانی زدنشتن. وقتی مردم ازش جدا کردن یه روزم ترور شخصی انجام دادن. تموم شد. همون اتفاق داره میفته. من ماجرایی رو برای شما از سوریه نشون بدم، خودتون قضاوت کن. این عکس ها توی سوریه پخش میشد، تو روزنامه های کشورهای غربی زده میشد. ببینید این عکس مال فلسطینه، یه زنی با پوشیه حجاب کامل، حتی یک نقطه از بدنش از دستاش هم دیده نمیشه، با شوهرش با یک کودکشون دارن راه میرن تو خیابون. بکگراند اینو برداشتن با فتوشاپ، اینا رو برش دادن انداختن روی یک صحنه از خرابی ها، درسته؟ و بعد این زیر چی نوشتن؟ اسد آرمی، ارتش اسد این کار کرد. عکس خیلی حرفه‌ای انتخاب شده. ببین چرا؟ چون زن پوشیه داره میخواد بگه آی مسلمون، زن مسلمون اینجوری آواره شد. بعد کنارشون یه مرد، 10 تا مرد نیستن بگیم پشتبان دارن، این مرد مونده و زن و کودکش. دقیقا زن و کودک نماد چی هست؟ مظلومیت هست که کسی نماد باشن کار داشته. مردم اینا رو میدیدن، اینا رو احمقشون میکردن، اسلحه دستشون میگرفتن، بریم جهاد. طرف خوشون میتره کنه که بره پیش پیغمبر، نمیفهمه چه بازی خورده. مگه اون کسایی که تو صفا عمر سعد بودن، عمر سعد بهشون نمیگفت یا خیل المؤمنه ای لشکر مؤمنا؟ مگه روزی 10,000 نفر تو آب فرات قسق شهادت نمیکردن؟ مگه نماز جماعت نمیخوندن؟ مگه الله اکبر نمیگفتن وقتی یکی از شهدای کربلا رو به شهادت میرسوندن؟ آخر الزمان این موارد که مثلا از تاریخ گفتن تو بفهمی چیز جدیدی هیچ وقت اتفاق نمیفته. شیطان اصلا چیز جدید در رو کردن نداره، رنگ و لعابشه که عوض میشه، که ابزارش عوض میشه. عکس بعدی رو نگاه کنید، اینا تو شبکه‌های اجتماعی آنها که میرن فیسبوک میسبوک بدونن، یک صحنه رو گذاشته از رژه ارتش آزاد. ببینید بالا نوشته جیش سوری الحر. اگه میشه سالن رو برداشت و خاموش کنید خیلی بهتره، نورش رو کم کنید تا تصاویر برداشت، چون اینا خیلی حرفه‌ای فتوشاپ استفاده کردن، من بتونم گافاشو بهتون نشون بدم. آه الحمدلله خیلی خوب شد. ببینید این سیاه سفید سبز پرچم چی؟ ارتش آزاد با 3 تا ستاره این طرف رو زمین کشیدن، اینا دارن رژه میدن. این 4 تا سر رو نگاه بکنید، اینا غیر طبیعیه، یعنی کار شده اینا. حالا ببین من اصل عکس رو به شما نشون میدم. کجاست اینجا؟ ایران آرمی دی، ایران روز ارتش. خودتون قیاس کن، کلاهای قرمز سبز شده، یه از این پرچم قرمزایی که یا مهدی یا سار الله می نویسه شده پرچم آزاد سوریه، این وسط این بغل و 3 تا ستاره انداختن، این چند نفری هم که جلو بودن تو چش بودن کله ها رو عوض کرد. خب شما نگاه بکنید این ماجرا چیه. بعد برای اینکه چی؟ برای اینکه برای خودشون چی بیارن؟ برای خودشون انرژی بیارن. آی مردم بیاید، ما رژه اینقدر زیاد شدیم، رژه داریم میریم دیگه، نترسید ما زیادیم، ما کم نیستیم. اینا همش روش های از ابزارهای عمل روانی جنگ رسانه‌ای. اینا اثر گذاشت. بابا فرهنگ مسلمان‌ها رو دارن عوض میکنن با 4 تا شبکه ماهواره‌ای، با 4 تا کانال واتساپ و کوفت و زهرما رو توییتر و فیسبوک. مسلمان داره مسلمان سر میبره، میفهمی یعنی چی؟ چون آماده نشده بودیم برای همچین چیزی، آموزش ندیده بودیم. امروز حرف من اینه، اگه 10 تا از این عکس ها فردا تو مملکت خودمون فتوشاپ کردن چی؟ مگه با یه عکس یه دختر اندونزیایی داستان درست نکردن؟ موج میسازن. ما بعد من ساعت 7 شب بود دیگه رسیدم تهران، چون ساعت 3 باید میومدم فرودگاه بیام شیراز، یعنی از عراق رسیده بودم دیگه. اینا همه رو جمع کردم، اونایی که می‌خواستن استقبال رو گفتن همتون بیاید توی خونه، من دیگه مثلا 10 نفر رو ببینم. اینا اومدن جمع شدن، یکی از این دختر خانم اقوام دوستا راهنمایی میگفت تو مدرسه‌مون اومدن گفتن حتما شیر همراهتون باشه تو کیفتون. گفتم برای چی؟ گفت برای اینکه اگه اسید پاشیدن رو صورتتون سریع با شیر بریزید رو صورتتون. شما به خدا چه فکر کنی؟ خیلی مهمه ها، یعنی من مخم سود کشید. خب باید ببینید چه جریاناتی پشت پرده، چه داستان های هستش. این دختر فلسطینی رو نگاه کنید، بنت فلسطینی اینجا نوشته، به وضوح نوشته بنت فلسطینی. خب اصل عکس آوردن 3 تا ستاره گذاشتن، بعد اومدن فوش دادن به مردا، خاک تو سر بی غیرتتون کنین. چی؟ زن اسلحه دست گرفته جلو بشار اسد تو نشسته تو خونه، برای شعرم نوشتن عاشق به وطنی نمیدونم فلان و از اینا اولاختر. ببخشید الفاظ استفاده میکنم چون خودم گفته تو قرآن به بعضی میگه اولاغ، بعد استفاده بشین حیفه. 384 نفر اینا لایک کردن، گرفتی چی شد؟ بله. 94 نفر چیکار کردن؟ شیر کردن مثلا. یعنی برداشتن بردن خودشون هم اینو پخش کردن. باز از تو صفحه اونا چند نفر بگیرن دیگه اصلا تصاعد هندسی و حسابی نیست. تصاعد فضای مجازیه. چیز اصلا غیر قابل باور. تصویر بعدی میاد. خب خیلی این تصویر زننده‌ایه و نگاه کن نشته چی نوشته؟ ابتسم فابتسام اکثر الحیات. لبخند بزن که لبخند تو راز حسیس راز زندگی. اللهم احرق قلب بشار، خدای به آتش بکش قلب بشار از رو. کما احرق قلوب اهلنا فی سوریا، که قلبهای اهل ما یاران ما نزدیکان ما تو سوریه به آتش کشید. بعد این تصویر از این کودک، ببین ناله این بچه رو ببینید پاشتی شده. خب خیلی بده، خدا لعنت کنه هر کسی این کار میکرده. چی؟ 1076 نفر لایک کردن، 857 نفر شیر کردن، بردن پخش کردن، 331 نفر نظر نوشتن. خب تا اینجا شنیدی؟ تا اون لحظه که از صفحه عکس گرفته شد، یعنی همینجوری داشته زیاد میشده دیگه. یعنی چی؟ اصلا تصاعد اصلا باور نکردنی. اصل عکس هم براتون سرچ میکنم پیدا میکنم. غزه این جنایت اسرائیلی ها بوده. بله ما هم میگیم خواست تو سر به غیرتتون کنم که اونجا دختر فلسطینی هست لگه رفته دل اسرائیل. اسرائیل اینجوری داره کودکان رو به خاک خون میکشه، شما هم نشستید. واقعا اصلش موضوعیت داره، اما دیدید چجوری پوستین رو وارونی کرد؟ با همینا ریختن تو خیابین اراذل اوباش که مثلا عراق اومدن. از کجا فکر کردی در اومدن؟ بابا یارو از اروپا بلند شده اومده به جنگ. برای چی؟ برای اینکه این دیگه اروپا، آسیا، ایران، آفریقا بگی نداره، همه جا میگیره، همه جا یکی از شماها نیست از خودتون بپرسه بابا دامنه اینترنت، همه اینا اینترنت دست امریکایی‌هاست. اینترنت تو یک روز به یک لحظه لیبی رو از عرصه اینترنت حذف کرد، دامنه الوای خاموش کرد، لیبی وای وای تموش. چرا صفحه های داعشی ها و اینها از توییتر، فیسبوک حذف نمیشه؟ این خیلی سخته. این بادمجون پخته تو قابلمه میفهمه. اینا نگاه کنید، اینا رو میگم آموزش رو بدید. پس بردا همین برنامه در مورد مملکت خودمون هست، همینا رو سر خودمون پیاده میکنن. هر عکسی دیدی باور نکن، هر اس ام اس اومد باور نکن، هر سریالی دیدی باور نکن، هر فیلمی دیدی باور نکن، هر کلیپی دیدی باور نکن. اصلا یه موقعی هست یه چیزی صحت داره، شما حق انتشارش رو نداری. میگه جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. آقا یک بچه‌ای هست حالا حرامزاده است، دروغ نمیگی اگه تو جمع بگی آقا این آدم حرامزاده است؟ دروغ نگفته. اما این راست چه راستیه؟ غیبت چیه؟ حرف راست دروغ نیست. اگر دروغ باشه که میشه تهمت. برید ببینید خدا در مورد غیبت چی گفته. اشد من الزنا. طرفدارای بشار اسد اومدن در دفاع ازش تظاهرات گذاشتن، دو تا کارتون در اینجا مقوا دستشون گرفتن با ماژیک آب قرمز آبی نوشتن، اینو دقیقاً تبدیل کردن. نگاه کنید یه خط زدن رو عکس بشار اسد. خوب نگاه کن، اینجا با فتوشاپ اینو برداشتن با یه فونت فوش نوشتن بشار اسد. حالا انقدرش هم شعورشون نمیکشه، دو فونت و یه فونت استفاده کردن، یعنی دو تا کاغذ و یه فونت استفاده کردن، یعنی رنگش و لعابش رو عوض نکردن. بعد این حالا مال کجاست؟ این مهمه بابا، این مهمه. مال کدوم شبکه است؟ العربی، عربستان سعودی. این خیلی جالبه، خیلی جالبه تا بفهمید امروز چرا سلفیاتو کجا دارن میجنگن؟ لبنان. دلیلش رو بدونی دیگه. اینا میخوان برن لبنان چیکار کنن؟ میخوان برن سراغ شیعیان. میگه ما فقط میخوام دستون برسه به صدف نصرالله. چرا؟ نگاه کن چه نشد. خب سواریخ حزب و شیطان، حزب الله یعنی سواریخ. به جایی که حزب الله بگم که فوش بودم، یعنی حزب شیطان. سواریخ یعنی موشک های چی داره برمیده؟ نه این نیست اصلا در آوردم بکی چشون در آوردم. آه برش کن صدا نخواستم. صدا موشک های حزب شیطان تا دوره با میزنه البلدات سوریه، شهرهای سوریه رو من شمال لبنان. موشکار هم عکسش رو گذاشته، نگاه کن درست شد. اصلش مال کجاست خودتون ببینید. تلگراف زدی خبر رو، نورس کره، کره شمالی. کره شمالی داره موشک اندازی میکنه، عکسش گرفته شده، اومده به جای چی؟ بعد نتیجه چی میشه؟ میگه ای شیعه های حزب الله لبنان دارن ما رو میکشن، خب بریم اونا رو هم یه حالی بشون. خب حالا من بگید ببینم، اسرائیل دو جا توی دور و برش داشتن نابودش میکردن، یکی سوریه بود، یکی چی؟ حزب الله لبنان. فهمید چی شد؟ الان هم سوریه داره با تکفیری ها میجنگه، هم حزب الله لبنان. چقدر قشنگ گردید با چی؟ با چهار تا عکس، با چهار تا فیلم. این عکس مال سان فرانسیسکو دیگه، چون وقت نیست من دیگه نمیگم چیکار کردم. مال سان فرانسیسکو آورده برای به جای سوریه اجازه داده به شهر ادلب. این خونه هایی که به خاک و خون کشیده شده، خبرش مال بی بی سیه، بی بی سی نیوز. این آورده به عنوان کجا زده؟ به عنوان سوریه زده، کاری که اسرائیلی رو به عنوان این طرف زده. این خیلی عجیبه، اینو نشون بدم. آخه اون حرامزاده که این کار کرده خیلی خواسته. شبکه چی زده؟ الجزیره. این مهمه. حالا نگاه کن، سه تا دختر کشیده، اینا کشته شدن توسط ارتش بشار اسد. و چی شده؟ حتی رد بخیه هم روی بدنشون دیده میشه. منظور چیه؟ اعضای بدنشون هم در آوردن. چقدر یه کشتن خداییش اگه آدم آدم بگه همچی کسی نمیخوایی؟ چقدر هم اومدن شرکت کردن. اصل خبر، خبرگزاری سرایا، فی متر در متر اب پدر یقتل کشته و ناتهو به افعیل کبرا. یه مرد روانی بوده به اسم حمدی محمود که 33 سالش بود. اینا دخترش با مار کبرا کشته، بعد نتیجه چی شده؟ این کالبوت شکافی پزشک قانونی. همینطور ببینید، این مال برای فلسطینه به جای سوریه جا زدن این طرف، این مال آزادسازی سفارت اسرائیل که مصر ریختن سفارت اسرائیل گرفتن، اومدش کرده پرچم نگاه کن قرمزی بالاشو کرده، نگاه کن قرمزی بالا نگاه کن شده سبز، می‌بینی شده پرچم ارتش آزاد سوریه. جالب، انقدر بیشعور بوده این گوشه قرمزی از زیرم مونده هنو. حالا چیزم آخر بهتون میگم، خورده بخند. هلیکوپتر آمریکا با 30 تا کشته و زخمی در هلمند افغانستان و اینجا خبر رفته، نگاه کن. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، خبر عاجل. ادلب زدیم هلیکوپتر بشار اسد انداختیم. پدرتون لعنت. اصلا اینا تو قد و قواره این کارا نیستن. بهتون میگم غربیان دارن اینو یاد میگیرن، اسرائیل دارن اینو بعد وقتی چه اصلا حالیش نمیاد. خب اینا این اصلا روزنامه است. عکسای هواپیمای گم شده از وبسایت هواپیمای گم شده عراقی رو آورده این طرف، گفته بیاد ما زدیم اینا رو داغون کنیم. خب یعنی شما این نگاه بکنید چه دست داستانه. چه من خب خیلی از نهادها میرم سخنرانی دیگه، خب میرم خیلی از نهادها سخنرانی، بعد دارم علیه صهیونیستام کار میکنم. اینا نمیتونن تو جمهوری اسلامی جلو منو بگیرن. چرا؟ چون جمهوری اسلامی ذاتش مبارزه با چیه؟ صهیونیسم، ذاتش ایهاد من نزله. برای اینکه بتونن منو ممنوع سخنرانی کنن، اومدن در مورد خود منو عمل زبانی کردن. آدم دارن تو مملکتشون. چه واضحه. مثلا چی؟ صحبتامو تیکه تیکه می‌کردن، می‌ذاشتن تو اینترنت. من مثلا تو یه جا گفته بودم این بهائی‌ها خب اینجوری اعتقادی دارن. میرزا حسین علی نوری کجوری بهاءالله برای یه چیزی به اینا گفته بود که اگر برای ازدیاد نفوس، برای اینکه جمعیتمون زیاد بشه، ازدواج با محارم ایرادی نداره. تو اصفهان هم حتی یک دختری بهایی از پدرش شکایت کرد که پدرش تجاوز جنسی کرده بود. که داشته کسافت های اینجوری هست. بعد جالبه شما بده بی بی سی فارسی ها کیا میچرخونن؟ بهایی ها. بعد بفهمی بابا کیه داره حرف، بابا لا مصرف نشسته داره گوش میکنی، ببین اون کیه داره گوش میکنی، کیه حرف دهنه کی داره در میاد. من اینو دارم میگم، میگم بهایی‌ها میگن برای افزایش جمعیت و ازدیاد نفوس ازدواج با محارم ایرادی بگید. اولش بهایی‌ها میگن و گذاشتن کنار، خاص کردن. بعد من یه سخنرانی کردم در مورد جمعیت، افزایش جمعیت، که ما جمعیتون داره کم میشه، خطرناکه فلان. تیکه‌های از اونو چسبوندن به صدای این، وقتی این صدا رو گذاشتن تصویر مردم دارن نشون میدن. سبب این دوریم به سخه شما روشونه. من دارم میگم آقا جمعیتمونو باید زیاد بکنیم، یه کاری کنید، یه فکری بکنید، خطر داره، اینجوری شده، ترکیب جمعیتیمون داره میریزه به هم، جمعیت داره پیر میشه، برای زیاد با نفوذ ازدواج با مهاره میرادی نداره. اون افاده ترسوندن به این دار. خب آدم که عاقل باشه میگه خب چه دلیل داره رایت بیدم چه حرفی بزن. اما بعضی از مسئله ما عاقل نیستن، ساده ساده لوان. یکی از نهاده نظامی که من میرفتم سخنرانی، هنوزم کماکان میرم، یه نفر به اینا تماس گرفته بوده، زنگ زده بوده شماره از 118 مثلا بگی آقا من میخوام وصل کنم به حفاظت اطلاعات. زنگ زده به حفاظت اطلاعاتشون، آقا شما رایفی پور دعوت میکنی، من یه آماری ازش دارم، ایمیل بدید براتون بفرستم. اینا گفتم باش ببین ایمیل بفرست. اونی که فرستاده بودم من به شما نشون من دیگه اینجا حال بهتون دادم. یه بالاخره جای شما خالی است. توفیق اجباری نصیب موشی. بله بله. او کیان اینا؟ بله کاییک هست. بله بازیگران سریال ازل، یه سریال ترکیه که ماهواره پخش میکرد. حالا نکته چیه؟ گوش کنید این طرف. بله. منتها او کسی که این کارو میکنه گوش کنید، با خودش میگه این یه آدمیه که نگاه کن تو خونش ماهواره نداره که تو حفاظت اطلاعاته. خوب کار کرد. خب بعد اون کسی که تو حفاظت اطلاعات میگه این نداره دیگه، براش بفرستم. اصل عکس رو تو اینترنت سرچ کنید اینه. خب حالا دیگه بیخود یه وقت دیگه نمید کجاست قشنگ بود تعریف میکنه لگه ما اومدیم صحبت میکنیم اینا پدر مردم دارن در میرن. نگاه کن چیکار کردن؟ یه کلر. حالا این مسئول اونجا یه آدم توجیه بود، اومد و خیلی ساده توی گوگل ایمیج میتونید شما سرچ کنید، عکسو آپلود میکنید به گوگل میشه پیدا کنید. خب بر مبنای رنگ بندی رو پیدا میکنید. اما فرض کنید یه آدم نادانی بود، کار اینا عملیات روانیه، کار اینا به هم ریختن فرهنگ عمومیه. آقا وقتی بشه توی سریال برادر شوهره به خواهر زنش نظر داره چی میشه؟ این همزاد پنداری میکنه با خودش، میگه عجب خواهر زن منم فلانیه. خانم اومده دفتر ما گریه 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 که چی؟ شوهرم به متوجه ارتباط شوهرم با خواهر خودم شده. میگه من چیکار کنم؟ شما میگفتی نیرید و ماهواره نیرید خونه، همینه همینه، یعنی کار به اینجا میرسه. اینقدر از این چیزا از خدا شاهده من نمیتونم فقط بگم خدا رو شاهده یفتم. این چرا؟ چون اگر بگم خودم موجب اشاعش میشم، کار زشت رو نباید آدم تکرار کنه. اینقدر به من زنگ زدن گفتن فلانجا، من داخل پاکت فقط بگم مورد بوده طرف تماس گرفته گفته اعضای خانوادم رو دیگه نمیتونم با هم تنها بذارم. الله خاکر چی شده؟ آقا دوتا جوانن تو خونه سریال رو میبینه، فیلم رو میبینه، تحریک جنسی میشه، دیگه حالیش نمیشه. بچه کوچیک 5 ساله، پسر بچه 5 ساله، یه مورد دیگه، خواهرش خواب بوده کنار اوپن تو حال خواب بوده، رفته از بالای اوپن پریده با آرنج زده تو قفسه سینش، فیلم کشتی کج دیده بوده، دردم خواهره میمیره، دندش میشکنه میره توی قلبش، دردم جان میده میمیره. حالا برو از پسر شکایت کن. بچه سه ساله تو محل اتوبان آهنگ، تهران، بچه سه ساله خودشو دار زده. 3 ساله من میگم اصلا گره بلد بوده بزنه. چی شده؟ مادرش براش کارتون گذاشته بشین بنتن نگاه کن منم کارامو بکنم. زور رفته بخواب مادره، اینم میماده گفته ماما بنتن دشمن شده تناب دار میزنه. گفته باریکلا آفرین بذار بخوابم. مامانه میخوابه و بلند میشه، هرچی میره دنبال پسر میگه نیست، میره تو اتاق خوشو دار زده. من از خانوادهش خواهش کردم، یه رابط فرستادم که اگر خواهش میکنم از شما عاجزانه اجازه بده ما بیاریم دوربین بذاریم این ماجرا برای ما نقل کن تا بقیه بچه هاشون هست. فقط بحث سیاسی نیست به خدا قسم، برای خودتونه. خانواده ها داره از هم میپاشه، خانواده ها داره از هم میپاشه. بابا پرخاشگری هایی که امروز تو جامعه هست در اثر چه فرهنگ عمومی ما داره تغییر میکنه. برای چی؟ برای اینکه بابا این طرف کارتونه که داره نشون میده همش دارم میگم میخورم. یکی این انیمیشن رو فرش کنم میخورده برای کارتون هم ببینید دیگه، بالاخره همه چی جور باشه انشالله. شما که میدونم نصف عمرتون به کارتون دیدن میگذارید شما جوونا. شما پیدا کنم بر نه انیمیشن رو بزن کیف کنم. مثلا اینو ببینید قشنگ 30 ثانیه است نگاه کنید، یک دقیقه ببینید یه بچه چه صحنه هایی رو باید ببینید. بچه که این کارتون رو نگاه کنه فرداش به راحتی میتونی اینجور فیلم ها رو هم به خوردش بده. فیلم اره کسی نمیتونه نگاه نکنه، یه صحنه خشن من گشتم که از نرمترین سکانساشو برای شما گیر آوردن که زیاد از قابلیت پخش دوشش. من یه سوال از شما پرسم، بهترین محبت توی حسی که همه اون استفاده میکنیم، اون راننده یه در چرخ کامیون هم پشت گلگیرش مینویسه کیه؟ مادر. خدا پدر همه تونو بیامون. یعنی من میخواستم خودتون اعتراف بکنید اول، بعد ببینید چی میشه. توی یوتیوب یک فایل قرار میگیره، هر چی مردم اعتراض 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 که آقا خواهش میکنیم این چیزو پخش نکنید، داغون دارن میشن مردم، حس نکرد یوتیوب، اما کوچکترین اعتراض به اسرائیل و یهودیا تو یوتیوب حس میشه. به خدا فحش بدی هست نمیشه، به پیغمبرش توهین کنه هست نمیشه، مستهجن ترین فایلا هست، اما این هست چیو میخواد داغون بکنن آدمو. تا آخر این کلیپ فقط اینو میزنه. اون از تو که خندیدی با دیدن این کلیپ یه خورده به خودتو شک کنه، یعنی که یه آدم از دیدن این صحنه ها واقعا باید دلازاره. اگر دیدید واقعا خندتون داره میگه، بدونید شما هم سیستمتون رو تونستن با این رسانه بریزن به هم. من خودم سیستم به هم ریخت. من اول که بخاطر که مجبورم این کار رو انجام بدم، به خدا قسم اولین بار که راه کربلا باز شده و آمریکا حمله کرد به عراق، کسایی که میرفتن کربلا یه سی دی بود با خودشون می آوردن جنایت صدام، که اونم هماهنگ شده بود میدادن ها، جنایت صدام. بعد جالب اینجاست که این سی دی سربریدن رو نشون میده. من اولین بار که نشدم تا یه هفته نمیتونم غذا بخورم، حالم به هم میخوره، اما الان این آب خوردن برام کلیپ های جدید سربریدن میرم نگاه چی شده؟ قصی القلب شدم. من خودم فهمیدم من الان به لحاظ از این جهت یعنی چه مشکل دارم، بتونم حلش بکنم. اگر میبینید که امروز ما اگر همینو 10 سال پیش فرض میکردیم، میبینید که بعد دیدن چون صحنه‌های بعضی میخندن، این یعنی چی؟ این یعنی سیستمشون ریخته به هم. غرب تونسته با رسانه کارشون خراب کنه. بعد این آدمی که ما دیگه محبت به یک مادر به یک کودک بچه بی‌دفاع چون گریه میکنه داره میزنه. 4 دقیقه فقط این بچه رو میزنه. من فقط این چیزی که ما متکام میزد و حالا چیزم به زدن دستی میکشه میکشه بچه رو بغل میکنه شروع میکنه زدن. اصلا کیسه بوکس اونجوری نمیزنن. شروع میکنه زدن. این چی میخواد توش درات؟ اینا رو دارن. یه فیلم شما میتونید سراغ داشته باشید تو این فیلمای اینا توش خشونت نباشه. مسائل جنسی نباشه. تخیل و توهم و کارهای عجیب غریب و گودزیلا در میدونش شره بر را نباشه. دنیای واقعی رو دارن میگیرن، نفت واقعی رو دارن میگیرن، ماها رو احمقمون کردن نشوندن. پایین یک کمی از خودش بپرسه اینا عاشق چه شب رو ما شدن همین سریال ترکیه‌ای رو دوبله فارسی کردن برای ما. این دوستمون که اینجا نشسته بود من خودم دیدم چرا هیجان زده شد تا اینا شنا گفت آقا خوش فلان شد یاره من اینا میشستم گفت سریال چی بود؟ چی گفت سریال قشنگی بود. دقیقاً نکته همینه. دشمن میاد چیکار میکنه رنگ و لعابشو قشنگ میکنه. شیطان چیه؟ خدا تو قرآن چی میگه؟ میگه زین لهم شیطان و اعمالا تزیین داده شد براشون. تزیین داده شد داره. شیطان تزیین میکنه آقا یه نفر کلا بردار به ما یه دوز داریم از سر خونت میاد تو میدوزه بگیریش قلم پاشو میشونی. یه دوز داریم تا روزی که پیشت نرفته نمیفهمی دوزه کی. کلا بردار کلا بردار کی بهش پول میده؟ خودتو از حساب بانک شریف بوده طلاعات رو میفروشی میدونیش. برای چی؟ برای که تزیین کرده کارو برات قشنگ جلو داده آقا 100 میلیون پول به این بده سریع 20 بهت پول میده سریع 20 آقا چه آری پروژه من پول لازم هم به خدا خلا و یکی هم از خودش دیگه دیوانه است برای 120 به من میده خودش خونه نداره چرا خونهش رو بفروشه یعنی که انقدر سود توشه چیکار میکنن اینا؟ با این شرکت های هرمی چرا مردم گول میخوردن میرفتن پولاشون همه رو دوزیدن بردن؟ یه چیز بهت میگم موختون سود بکشه. شرکت های هرمی فقط تو ایران که فعال نبود تو کل دنیا بود اما میگن شرکت های هرمی 78% کل درآمدشون از جمهوری اسلامی ایران بود. ببینید چجوری جوانای ما گول خوردن. بله عرصه جنگ سخت تموم شد امروز عرصه جنگ نرمه. چی کاره ای؟ کار سخته امروزه. امروز بهت شلیک میکنه با صفحه تلویزیون با یه صحنه قشنگ کارتون هر که دارن میخواد همین کارتونی که بتونه نشون بده اسمش هپی تری فرندز دوستان درخت شاد مردشون شادی برو. پسر بچه مذهبی خانواده مذهبی اومده کنارش به خدا اصلا اینقدر آدم خوبیه حالا بعدش شاید سخنرانی منش پررو هم بشه اما آره مثلا 700 800 تا یتیمو داره کمیته امداد رفته گرفته خرجشون داره میده از این بابلنگراز از بچگی اینا رو بزرگ میکنه تا دانشگاه میفرستدشون بعد اینا رو اگه پسر باشن زنشون میده اگه دختر باشن شوهرشون میده. اون روزی من دیدم میگه که یه دختری دارم فوق لیسانس داره میخونه پسر خوب سراغ نداری؟ به من میگفت این دانشگاه جونی یعنی اینو از همینجوری بزرگ کنی خرجشو بدی و این چجوری بچهش خانواده مذهبی ماهواره هم ندارن اصلا چی از این سی دی های کارتون داره میذاره براش؟ این کارتون ها چیه؟ هیچ فرق نمیکنه فقط دوبله فارسی میشه اصل محتواش همون. اومده کنار من نشسته میگه بیا با هم بریم بابا ما بکشیم. گفتم چی بکشیم؟ گفتم بابا آدم به این خوبه چرا بکشیم؟ گفت زوردی گفته. گفتم زورد دیگه کیشه اینا کجا دیده بودیم؟ گفت زورد گفته بیا بریم بزن بابا ما بکشیم. بچه اگه یه دقیقه نشست اما میپرید رو کمد از کمد پشتک میزد یه توش بس خونه از اون بر میپرید اون طرف آقا می دراز بکشید وسایل اسباب‌بازیش هم چی؟ شمشیر تفنگ داغون هم کرد لهش کرد انقدر خونده بود این برای بس. خب بابا این بچه امروز شمشیر تو بعد این بزرگ اینا قمه دستش میزنه یکی میکشه. امروز بابا تو تهران بابا اصلا یک اوضاعی شده گندلات یکی از محله‌های تهران یکی از دوستامو تعریف می‌کرد میگفت ما یه جایی بودیم با یکی از گندلات‌های محله تهران میگه یه پارک نشسته بودن میگه این جغل جدید بچه سن نفر نداشت سن نمیدونم میگم چرا که برای این لاتبازی در آوردن چی گفت برای این صندلی بشینید نمیدونست این کیه اگه میدونست میدونست این 70-80 بار فقط بخاطر چاقوکشی زندان بوده. خب بعد میگه این گفت باشه حق با شماست بفرمایید داداش بروش میریم اجازه اینم برایش هم ماتون نمیدونم چی بود چیکار کرد چه چیزی. خب ببین این جدیدا مثل قدیمه چاقوکشی هم بلد هستن چاقو که میخوام اینا خودشون خط مینداختن دیگه، نوک چاقو رو میگرفت خط خطی میشد طرف و کل هیکلش خون میشد کوب میکرد، اما هیچ اتفاق خاصی نیفتاده بود. میگم اینا بلد نیستن چاقو رو میگیرن مثل پیچگوشتی میکنن تو شکم شروع میکنن چرخوندن. گفت جونم رو دوست دارم چاقو کشا این رولا داداشی قهرمان مملکت هم بود، سر یه چلچل ماشین اومد پایین، پسره اون توی ماشین دیده بود ندیده بود قد و قواره چقدره، خود رو مرد خوبایگرش رو بزاریم. داداشش رو یه جا با هم پارسال بود توی نجف هم دیگر دینه تو کردالا هیکلشون درشت، این که پیاده شده پسره ترسیده بود، اصلا همون اول این چاقو کجا زد شارکش رو گردنش رو افتاد او حکم اعدام شد اومد. بابا چی شده اینقدر بیمه ها با چاقو میزنه؟ دیده فیلماشو دیده، حالا بیا بگو نگاه نکن بخش بخش بیچاره برای خودت بود. نمیفهم نه اینا میدونن آخونده اینا نمیذارن ما فلان کنیم، بره بابا جونه دارن. بابا شبکه که داره سریال پخش میکنه که دیگه ربطی به سیاست نداره ها، چه جمهوری اسلامی میگه اینا خطرناکتره، اینا خطرناکتر از شبکه های سیاسی شونه. شبکه های سیاسی شون سالهاست داشت برنامه پخش میکرد، غیر این آقا ماهوار شبکه های سیاسی شون سالها بود پخش میکرد. 3-4 ساله که چی شد سریال به زبان فارسی شروع کردن، به گنج کشیدن این ترکیه یا تاریخ مملکت ما رو با چی؟ با همین سریال حریم سلطان، یک مش دروغ که یک امپراتوری عظیم از ترکیه نشون بدن که میخوان دوباره اینا با اون امپراتوری عثمانیشون برگردن. کجای کاری؟ اینقدر دروغ و خالی بندی من دیگه وقت نیست بگنه یه فایل و خود من پخش کرده دونم براتون میذاشتم که دیگه شما که دیگه منو که میشناسید کیم. خب ببین چی چیزا میگه، برای چی؟ برای اینکه اون کسی که وا نگاه میکنه تلویزیون ایران نگاه نمیکنه، برای اینکه مبادا من جوونا رو جذب کنم اون آدم جذب نشه یک چرت و پرت. نمیدونم اصلا این کجا به دنیا اومد، از سال تولد ما دروغ گفت، محل دیپلم گرفتن درس خوندن، نمیدونم رایف بود پدرش 10 سال به غیبت رفته چیها میخواد بگه. این آدم این صحبت های مهدوی که میکنه برگرفته از خرافات اینا دکون دستگاه اینا خودشون فرقن اینا فلان. بعد چی کار میکنه با این کار؟ جاسوسی میکنه تو صفحه فیسبوکش همسایه ما میگن میگن چه چرتوپر میگه، اصلا محله فلانجا نمیشینه اینجا میشینه. خب آدرس خونه شده بود باباش اصلا حرفا چی چی آقا همین الان من دارم غیبت چی 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 فلانجا بازنشسته مثلا فلانجا بوده الان هم مثلا بعد بازنشستهش فلانجا کار. خب آدرس خونه باباش هم داره بود. آقا شو چرت و پرت میگی این دانشگاه خودمون الان داره درس میده چرا میگی؟ خب من که اونجا این لیسانس هم نگرفته. یارو میگه وای من دانشجوشم چی چی میگی؟ و یکی میگه با من همکلاسی شدم تو دانشگاه مثلا قبلا. خب این محل درسش هم در بودی میاد فلان شده سخته. اینقدر اینو برنامه جاسوسیه، میری تو فیسبوک وصل شدی خدا بیامرزه تمامه داره نداره چه تو کامپیوترته همه رو شخ زدن بردن. آدم بوده عکس خانوادگی خودش رو براش ایمیل کردن مثلا بگیر از بزن. مدیر کل یکی از مدیر کلامون تو یکی از استانهای مرزه مون نمیگم کدوم استان سیستم سرویس جاسوسی کشور همسایه اومده باشه ارتباط گرفته گفته باید این اطلاعات رو به ما بده این کارا رو بکنی. گفته برید گم شید بیرون تلفنشو برداشت مثلا زنگ بزن و بجه. گفته میخوای قبل زنگ زدن این عکس رو نگاه کنی؟ عکس برهنه دختر خودشو مات زده. گفته حالا بازم میخوای زنگ بزنی؟ ببینم آنی میزیم چی تره از کجا آوردن؟ هیچ دختر عضو یکی از این شبکه ها شده بوده یه دوست مجازی پیدا میکنه بعد بدونه که بفهمه کامپیوترش هک شده عکسی که حالا هر کسی ممکنه بر خودش بگیره و الاخ شخصی داشته باشه به ما چه؟ بلا تجسس ما فضولی اسلام یه فضولی نه چی شد افتاد دستم؟ آقا بعضی از این هنرپیشه که رفتن خارج من به تو بگم از اینا فیلم و عکس داشتن گفتن میای این بر یا پخش کنی برای این که برنم اون طرف یه نفر رو زدن فیلم یکیشون رو پخش کردن همه چی شد؟ که بگم میخوای این بلایی که سر فلانی من سر تو هم بیا بیاید این طرف آره یارو دعوتش کردن تولدی گنگکاری کرده توی اتاق دوربین داشته تموم شده یعنی سرویس های امنیتی سواره با ما همین اسنودن چند وقت پیش گوگل توسط CIA داره میشه اون من چیز عجیبی. برید الان برسید آقا چند درصد شیعیان دنیا قمه میزنن؟ درصد بسیار چند. خب بعد شما برید تو گوگل ایمیج بنویسید شیعه مثلا مسلمان شیعه، فقط عکس قمه میاد. اخیرا دیگه تقریبا بهتون میگم هیچ اروپایی که میخواد مسلمان بشه شیعه دیگه نمیشه، ندرت شد 4-5 درصد. ببین چرا؟ چون گوگل سرچ میکنه عکس قمه زنی میبینه میگه اینا دیگه چه وحشیایی. حالا بگو بابا اینا یه مش آدمن، تعدادشون کمه، اصلا تو ایران قدغن ممنوع این کار، مراجع ما بعضی خیلیاشون فتوا دادن. اروپایی این خبر نداره. چرا؟ چون نگران من خبر بهتون بدم، مؤسسه گالوب میگه تا 15 سال آینده دین اول اروپا اسلام خواهد بود. اینا مسیحیان نه تعصب ندارن، وقتی تحقیق میکنن خیلی سریع شیعه میشن. برای اینکه اگه 15 سال آینده دین اول اروپا شیعه باشه میگن چی؟ یعنی تموم، یعنی ظهور، یعنی ظهور، معنی دیگه نداره. چیکار کنیم اینا شیعه نشن؟ از شیعه باید بترسن. چیکار کنیم؟ عکس قمه زنی شروع. برید ببینید تا قمه زنی شروع قمه زنی با چی بود؟ با چه جریانی فکری بود تو ایران؟ کیا اولین بار قمه رو آوردن؟ برید تاریخو بخونی که سفارت انگلیس چجوری قمه پخش میکرد بین مردم رایگان رو بزنید. برید تو عراق ببینید الان در آستانه عاشورا که قمه میزنن صبح عاشورا، من خودم بودم اونجا دیدم، یک وضعی اصلا بوی خون کوچه ها رو میگیره. بعد دوربینا همه داره میگیره، پخش زنده پخش میشه، بعد شبکه های وهابی میگه این شیعه، آمریکای اروپایی هم میگه این شیعه. چه میخواد بگی؟ تشیعی که برای اشاعه دادن اون حضرت زهرا بین در دیوار قرار گرفت، یک احمق میاد اینجا خرابش. خب گوگل مال این است دیگه، سرچه عکسایی که قمه زنی میاره اول برای شیعه کاری داره؟ پیچیده است این فضا، فضای عجیبیه. باور نکنید هر کسی تو فیسبوک مرد سیبیل کلوف تا سیبیل هم نه 40 بیل 50 بیل 100 بیل میاد خوش دختر 18 ساله جا میدن به اسم هنر پیشان. الان خود من تو فیسبوک 10-15 تا صفحه دارم، هیچ کدومش مال من هیچ کدوم مال من نیست. طرف مثلا یک بازیگر معروف اومده کلاس بازیگری میخوام براتون بذارم، برای اینکه بیاید تو فرم و اینا شرکت کنی نفر 100,000 تومان وارد شده شما پول مردم اینا چیه میذارن در میره کلاوردی های شیشتون باشید. سوره حجرات آیه 6 مد نظرتون باشید، فرمود هر خبری براتون آوردن سریع پخش نکنید، هر چیزی رم تو آخر زمان راحت باور نکن. این حرف من بود، وگرنه آرام آرام فرهنگ امید عوض شد، لازم نیست آمریکا بهت حمله کنه، خودت میفتی به جون خودت. ترکیه میفته به جون فارسه، عربه میفته به جون لوره، کرده میفته به جون اون یکی، خودمو تیکه پاره میکن. ولا تنازعوا فتفش. امروز اسرائیل دشمناشو چجوری داره میزنه؟ سوریه، لبنان، عراق، با کی؟ با مسلمان. به این تحریزی چقدر قشنگ انجام بده. و سرتون درد آوردم اصخواه هم وقتتون رو گرفتم، بیشتر از زمانم هم صحبت کردم، امیدوارم مفید و فایده بوده باشه. تعجیل در فرج امام زمان انشاءالله از مسببین اصلی و خیر ظهور ایشون باشیم. صلوات نبرفن.